زربان
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین ایمانی دکترای تخصصی علم تغذیه هستیم تا در رابطه با یک بحث مهم، یک موضوع بسیار جدی و مورد ضرورت جامعه با ایشان صحبت بکنیم، راجع به اهمیت خوردن و مصرف شیر و محصولات لبنی. محصولات لبنی یعنی چیزهایی که از شیر ساخته میشه، با نام لبنیات، ماست است، پنیر است، دوغ است، قروت یا کشک است و به هر حال محصولات این قسمی را در مجموع لبنیات میگیم. ما امروز محور بحث ما بحث شیر خواهد بود، اهمیت شیر برای سلامت بدن ما، میزان مورد نیاز شیر و مواد لبنی در شبانه روز برای ما چقدر است، باورهای غلطی که در مورد مصرف شیر و محصولات لبنیاتی مطرح شده، این باورهای غلط را هم میخواییم با دکتر صاحب مورد بحث قرار بدیم. امید است با توجه به ضرورت قضیه شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم.
به نام خدا، منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
بله، تشکر از شما مجددا. در ابتدای برنامه دکتر صاحب ایمانی، اگه بفرمایین که در هرم یا بشقاب یا پلیت غذایی و تغذیه جایگاه شیر و لبنیات کجاست از نظر اهمیت و ضرورت؟ چی اهمیتی داره، چی موقعیتی داره، تا بعد وارد بحث‌های دیگه و مهمتر شویم.
بله درسته. خب تو همون هرم غذایی یا به قول فرموده شما که همون شده پلیت غذایی یا بشقاب غذایی شده، خب حالا هرم میشه مردم ما بیشتر محسوس در هست اگه بخوایم بازم صحبت کنیم. اصولا روزانه میگن 2 تا 3 واحد. حالا ما واحد که میگیم برای مثلا لبنیاتی که فرمت مایه دارن، حالت مایه هستن، 1 لیوانشو در نظر بگیریم. خب 2 تا 3 واحد تعریف شده.
بله،
یعنی یک فرد بزرگسال روزانه مثلا بعد 3 لیوان مجموعه حالا ماست یا شیر دریافتیش باشه. اینی که میگن شیر جز گروه امکان داره پروتئین آن باشه، نه، تو هرم غذایی جز گروه لبنیاته، ولی همه گروه های لبنیات حالا به خصوص شیر از 3 ماده مغذی هم تشکیل شدن. یعنی ما در شیر هم کربوهیدرات یا نشاسته رو داریم و هم پروتئین رو داریم و هم چربی رو داریم، که چربی اون نسبت به این که حالا شیر کم چرب باشه یا چربی صفر باشه، چون الان لبنیات زیرو یا چربی صفر هم داریم یا پرچرب هم هستش، متفاوت هست. ولی همه شیرها داره پروتئین هستن، یعنی هر یه لیوان اونها 8 گرم پروتئینه، 12 گرم کربوهیدرات یا نشاسته داره و چربی اونها متغیر باشه، میتونه باشه، یعنی توی 1 لیوان بین 1 تا 8 گرم چربی متفاوت هست.
پس اینکه گفته میشه شیر یک غذای کامل است، به همین معنی است که تمامی اجزای عمده غذایی و درشت مغذی ها در او وجود داره، هم کربوهیدرات داره، هم پروتئین داره و هم چربی های مفید. و این خب یعنی یعنی تقریبا یک غذای کامل، درست است؟
بله، یه سه تا درشم غذایی اصلی که ما داریم، یعنی کربوهیدرات و پروتئین چربی، هر سه در داخل شیر هستش.
دکتر صاحب، بعضن بعضی تبلیغات و البته مقالاتی در جاهای مطرح میشه که شیر به دلیل مصرف مواد هورمونی در حیوانات و مال و دامها، این هورمون‌ها به انسان از شیر منتقل شده و باعث بعضی سرطان‌ها میشه. این چه قسمی است؟ این تبلیغات چقدر مستند و مبنای علمی داره؟ چون بعضی‌ها با اینمی گفتی که گفته میشه، مطرح میشه، مردم از مصرف شیر منع میکنن. در این رابطه اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
ببین، ما یه سری مقالاتی که میتونیم واقعا استناد کنیم بهشون که اصلا این حرفا درسته یا نه. یه سری مطالعات هستن که میان مصرف سرانه لبنیات رو در کشورهای مختلف بررسی میکنن و ببینن در کدوم کشورها مصرف سرانه لبنیات بالاست و سطح سلامت رو در اونها بررسی میکنن. مثلا کشورهای شمال اروپا یا کشورهای اسکاندیناوی یا در کشورهای شمالی اروپا مثل هلند که بالاترین مصرف لبنیات رو ما داریم، خب اینو سطح سلامت خوبی هم دارن.
بله،
یعنی ما از این مطالعات میتونیم بفهمیم که لبنیات چیز بدی پس نیست. یکی از مطالعات کشورهای مختلف رو بررسی کنیم. نکته دیگه ای که در نظر بگیریم، امکان داره یک ما مثلا یه حالا تو یه یافته یا مثلا یه بررسی یا یه مثلا نظارتی در یک کارگاه تولیدی یه فاکتوری ببینم منفی باشه در لبنیات و اونو تعمیم بدم به همه چیز. مثلا میان بررسی میکنن در یک به عنوان مثال کمپانی یا فاکتوری، مثلا میان وایتکس مثلا میزنن. این درسی که برای همه نیست، یعنی ما نمیتونیم یه دونه حالا دیتای یا به عنوان مثال اطلاعاتی که از یه کارگاهی که داره به غلط کار اشتباهی انجام میده و به همه کارخونه‌های معتبر غذایی ربط بدیم یا محصولات لبنی ربط بدیم. لبنیات خودش به شخصه یعنی یک ماده غذایی سالمه که همونطور هم که اشاره کردیم هم کربوهیدرات هم پروتئین و هم چربی دارن و هم لحاظ کلسیم و فسفر غنی‌ترین ماده غذایی هستن که ما میتونیم مصرف کنیم.
بله،
اینو باید در نظر بگیریم. درسته بعضی ها که مثلا حالا رژیم های خامگیاخاری دارن یا بعضی از افرادی که حالا نظر سوگیرانه نسبت به مصرف لبنیات دارن میگن که اصلا ما کلسیم رو میریم از سایر مواد غذایی تامین میکنیم، مثلا کلم میریم. خب کلم هم کسی بررسی کنه میبینه داخلش مقدار زیادی کلسیم هست، یا از طریق بادام مثلا تامینش کنیم برای بدن. خب اینو در نظر بگیریم، همه مواد غذایی درسته شامل حالا شاید کلسیم باشن، آهن باشن یا سایر ریزم و غذایی ها، ولی درصد جذب از اون ماده غذایی متفاوت هست. یعنی ما یک اصطلاحی در پزشکی داریم به نام بایو اویلیبیلیتی یا فارسیش همون زیست دسترسی میشه که کارایی جذب از اون ماده غذایی رو به ما نشون میده.
بله،
مثلا کلسیومی که از شیر جذب میشه 5 برابر کلسیومی هستش که از طریق کلم جذب میشه. یعنی ما اگر 1 لیوان شیر رو مصرف کنیم معادل 5 لیوان مثلا کلم بروکلی پخته هستش. خب این سخته تو رژیم غذایی فرد بخوایم واقعا قرار بدیم اینو بذاریم، من که حالا کسی حالا رژیم غذایی خاصی داشته باشه یا گیاهخواری داشته باشه. پس منابع خوبی از کلسیم و فسفر هست.
بله،
اینی که حالا یکیش هستش اینی که امکان داره یک واحد صنعتی به اشتباه کاری انجام بده که ما اونو اصلا بهش کاری نداریم. یکی این که اون بعضی از افرادی هم که اشاره میکنن حالا لبنیات چیز بدی هست یا ماده غذایی درستی نیست، کاملا اشتباه. اتفاقا کنگره حالا سرطان بود در بیماری زنان، اتفاقا من همه مقالاتی که روی مصرف لبنیات، چون یکی از فاکتورهایی که روی لبنیات خیلی میان بحث میکنن این هستش که به گوشت دام یا به دام میان هورمون رشد میزنن و این هورمون میتونه در شیر ظاهر بشه و ما وقتی این شیر رو بخوریم خب اون هورمون هم وارد بدن ما میشه.
بله،
و یکی از سرطان ها یک به خصوص در خانم ها سرطان سینه، چون خب یه سرطان وابسته به هورمون هست، این هورمونی که در گوشت دام تزریق شده میتونه وارد بدن بشه و رو اون گیرنده هایی که وابسته به هورمون هست در بدن ما اثر بذاره و خودش فرد مستعد این سرطان های وابسته به هورمون کنه. ما سرطان های وابسته به هورمون اون در خانوما بیشتر سرطان سینه و در آقایون سرطان پروستات هست. اتفاقا مقالات بسیار زیادی رو اومدیم بررسی کردیم ما ببینیم که واقعا از این شیر که باعث این قضیه میشه یا نه، دیدیم هیچ کدوم ربطی اصلا به شیر نداشتش. یعنی مقالات رو بررسی کرده بودن در جاهای مختلف و بسته به چربی مختلف شیر نتایج مطالعات متفاوت و بیشتر سرطان ها ناشی از لبنیات پرچرب بوده، نه اینکه خود شیر به تنهایی بوده.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای این بخش چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. تمامی حرکات بدن ما با حمایت استخوان‌های بدنمون انجام میشه. پس با این حساب باید بگیم که استخوان‌ها بافت مرده‌ای در بدن نیستن، بلکه دارای سلول‌های زنده و فعالی هستند که مداماً در حال شکست شدن و ساخت مجدد هستند. حالا اگر سلامت استخونهاتون براتون مهمه و حفظ تراکم استخونهاتون رو بهش اهمیت میدین، حتما باید یک رژیم غذایی سالم، درست و مناسب داشته باشید.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان محترم، دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و مبحث امروز در خصوص تغذیه و تراکم استخوان است. متاسفانه یکی از بیماری‌هایی که جوامع فعلی رو به شدت گرفتار کرده، مسئله کمبود تراکم استخوان یا پوکی استخوان است. اگر نگاهی داشته باشیم به عوارض ناشی از پوکی استخوان، سن بروزش، مخصوصاً گروه‌های ویژه‌ای که در معرض ابتلا به کمبود تراکم استخوان هستند و مبتلا به استوپروز یا پوکی استخوان میشن، بهشون نگاه کنیم، متأسفانه می‌بینیم میزان عوارض و در نهایت میزان مشکلاتی که برای افراد ایجاد خواهد کرد یکی از هزینه‌های بهداشتی و درمانی عمده رو در کل دنیا پوشش میده. کشور ما مستقل از این قضیه نیست و اگر نگاهی داشته باشیم به مخصوصاً خانم‌هایی که به سنین بعد از یائسگیشون نگاه کنیم و تراکم استخوان رو بررسی کنیم، می‌بینیم که متأسفانه میزان تراکم استخوان کمبود یافته در این افراد به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که باید وجود داشته باشه. به خاطر همین اگر برگشت داشته باشیم به دوران نوجوانی این افراد، باید در واقع دقتی داشته باشیم در نوع دریافت مواد غذایی که در دوران نوجوانی و جوانی دریافت داشتن. گفته میشه که دو دهه اول زندگی شاید بیشترین و مهمترین زمانی باشه که میتونه تراکم استخوان رو به حد ایدئال خودش نزدیک کنه. پس اگر تمایل ما به کاهش پوکی استخوان در سنین بالا باشه، باید توجه ویژه داشته باشیم به تغذیه در گروه نوجوانان، مخصوصا در گروه دختر خانوما. بیشترین برداشت کلسیوم رو ما در دو دهه اول زندگی از داخل دستگاه گوارش داریم. به خاطر همینم نیاز به کلسیوم در دو دهه اول زندگی به مراتب بیشتر هست. اون زمانی هست که ساختار استخوانی فرد شکل میگیره و این افزایش تراکم استخوانی میتونه ادامه داشته باشه تا سنین 30 تا 35 سالگی و بعد از اون شروع به کاهش تراکم استخوان میکنه، بسته به شرایط افراد و نوع رژیم غذایی اونها. پس یکی از توصیه‌های اساسی برگشت به این پیدا خواهد کرد که ما در دوران نوجوانی چگونه رژیم غذایی رو تنظیم کنیم که تراکم استخوان رو به حد اکثر خودش نزدیک کنه. اون چه من توصیه کردم همه گروه‌های نوجوانی است، خصوصاً تکیه برای دختر خانم است. یکی از توصیه‌های اصلی که در این خصوص بارزتر هست مسئله دریافت کلسیم هست. چیزی که به شکل مستمر توصیه میشه که استفاده کنیم از شیر و لبنیات، مخصوصا در گروه نوجوان ها. متاسفانه متوسط دریافت لبنیات در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی بسیار پایین تر هست. یکی از دلایلش عدم رویکرد مناسب به مصرف شیر به اندازه کافی و همچنین لبنیات در دوران نوجوانی است. توصیه اکید ما این هست که در این دوران حداقل 3 سهم از لبنیات استفاده بشه. به عبارت ساده تر، اگر 1 لیوان شیر، 1 پیاله ماست و حدود 30 گرم پنیر رو به عنوان 1 سهم در نظر بگیریم، برای اینکه میزان کلسیم دریافتی رو به اندازه کافی فرد داشته باشه، باید هر کدوم از اینا 1 سهم دریافت کنه، یا هر کدوم از اینا میتونن جایگزین اون سهم دیگه بشن. متاسفانه با زندگی ماشینی و استفاده از فرهنگ غربی رژیم غذایی، تمایل به مصرف لبنیات کمتر شده. استفاده کردن از نوشابه‌های گازدار در دوران نوجوانی با توجه به میزان اسید فسفوریک و فسفوریک در اون هست، از یک جنبه دیگه میتونه جذب کلسیم رو در داخل دستگاه گوارش کم کنه. اون چیزی که ما دنبالش هستیم که اپتیک یا جذب مناسب برای کلسیم در نتیجه دریافت کافی سهم‌های مختلف لبنیات باید تأمین بشه، با مصرف نوشابه هایی که حاوی اسید فسفوریک هستند، جذب اون رو کاهش خواهد داد. در نتیجه فرد رو مستعد میکنن برای اینکه کمبود کلسیم داشته باشه و در نتیجه تراکم استخوانش به اندازه کافی نباشه. کنار این مقوله ویتامین D هم بسیار مهم هست. متاسفانه بر اساس آمار ارقام موجود، ویتامین D که در جامعه ما هم هست نسبت به اون چیزی که به عنوان استاندارد در نظر میگیریم به مراتب پایین تره. عدم تماس مستقیم با نور خورشید از یک طرف، مخصوصا در جوامعی که با آلودگی هوا روبرو هستند و تبدیلاتی که باید در پوست برای تبدیل به ویتامین D فعال صورت بگیره عملا صورت نخواهد گرفت از یک طرف، و رژیم غذایی که حاوی کلسیم به اندازه کافی نیست از طرف دیگه، همه اینها با همدیگه منجر به این خواهند شد که فرد از لحاظ تراکم استخوان دچار اشکال بشه و اون پیک استخوانسازی که در 2 دهه اول هست بعد تا 35 سالگی و حداکثر خودش میرسه با اشکال مواجه بشه و به عبارتی فرد رو مواجه کنه با مشکلات بعدی از بیماری‌های ناشی از کاهش تراکم استخوان و استئوپوروزی که میتونه متأسفانه عوارض زیادی رو برای فرد به دنبال داشته باشه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین زاده، از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تشکر میکنیم. امید است تا این لحظه از بحثایی که مطرح شده استفاده لازمه برده باشین. در قسمت اول برنامه امروز جناب آقای دکتر حسین ایمانی، متخصص علم تغذیه، در رابطه با اهمیت و جایگاه شیر و محصولات لبنیاتی در هرم غذایی یا آموپلیت یا بشقاب غذایی صحبتای بسیار ارزشمندی کردن و گفتن روزانه هر انسان 2 تا 3 واحد از محصولات لبنیاتی را ضرورت داره که مصرف بکنه. راجبه یکی واحد چیست او را مفصل توضیح دادن، راجبه هر یکی از محصولات مختلف و موادی که در مواد لبنی و شیر وجود داره توضیحات بسیار خوبی داده شد و همینطور بحث شد که شایعات و گفته های غیر مستند و غیر علمی که شیر میتونه زمینه ساز سرطان شوه صحبت کردن دکتر صاحب، که به هیچ وجه و در هیچ مقاله معتبر علمی این مسئله ثابت نشده، این مسئله دیده نشده. فقط چربی زیاد در محصولات لبنی و از جمله در شیر، اگر چربیش زیاد باشه، این میتونه خطر داشته باشه. چربی خوب در گوشت باشه، در سایر غذاها اگر زیاد باشه خطر داره. در لبنیات و شیر هم اگر پرچرب باشه، او میتونه زمینه ساز بعضی از مشکلات حتی سرطان ها و مشکلات قلبی و عروقی و این چیزها شوه. امید است مورد توجه تنی بحثا قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، صحبتای بسیار جالب شد در قسمت اول که اینمی اندازه و میزان چربی و شحم موجود در شیر و لبنیات تا این حد میتونه تاثیرگذار باشه و اینطور یک اثرات داشته باشه، درست هست؟
ما چربی ترانس که همون که میگیم یکی از بدترین چربی های رژیم غذایی هست، که حالا در صنعت در روغن‌های هیدروژن شده ایجاد میشه، ولی در مواد غذایی که طبیعی داریم، یکی در گوشت قرمز این چربی ترانس، یکی هم در شیر یا لبنیات پرچرب ما هستن.
بله،
یعنی دو منبع طبیعی که حاوی چربی ترانس هستن این دو ماده غذایی هست. و دیده بودم این چربی خودش میتونه در دراز مدت وقتی فرد استفاده کنه افراد رو مستعد کانسر کنه. و اینو در نظر بگیم، خیلی وقتا ما در کلینیکا میبینیم افراد مراجعه میکنن، مثلا میگن فلان ماده غذایی استفاده کردیم، بعد دو ماه یه دفعه مبتلا مثلا دوستشون یا عزیزشون مبتلا به سرطان شد. اینو اولا باید بگیم سرطان اصلا یه بیماری مزمنه، 4 سال 5 سال شاید طول شاید هم بیشتر باشه که طول بکشه که ایجاد بشه و اصلا نمیتونه در کوتاه مدت به این دلیل باشه. پس لبنیات هیچ مشکل خاصی بر ما نداره، ولی چربی لبنیاتی که از مهمترین فاکتورهایی که باید لحاظ کنیم و در دراز مدت میتونه خب برای فرد هم مشکلات قلب و عروقی رو به وجود بیاره و هم مشکلاتی مثل بیماریهای مثل کانسرهای مختلف به خصوص کانسرهای دستگاه گوارش رو به وجود بیارتش.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، به خطر مصرف زیاد و طولانی مدت چربی های لبنیات اشاره کردین که مشکلات قلبی و عروقی یا حتی زمینه ساز بیماری های مثل کانسر و سرطان هم میتونه در بعضی از قسمت های بدن فراهم بکنه. در این زمینه بپرسم که در این سالهای آخر ما در بعضی از شرکت ها و کارخانجات تولید محصولات لبنیاتی ما محصولاتی را داریم که با فیصدی بسیار بالای چربی ساخته میشه، تولید میشه، عرضه میشه، به فروش میرسه. این فیصدی بالای چربی در این ماده لبنی مثل ماست یا پنیر یا محصول دیگه، این به نظر نمیرسه که از امو چربی طبیعی موجود در شیر باشه. این قضیه چیست دکتر صاحب؟
بله، خب ببین درصد چربی ها رو که اصولا روی لبنیات یا روی برچسب لبنیات میذارن که میتونه روی ماست هم باشه، روی شیر هم هست، یا روی بعضی از پنیرها هم ذکر میشه، این بستگی داره خب چقدر چربی در تهیه اون به کار رفته باشه. اصولا شیرهایی که میبینیم روی 3% یا به بالا هستن ما شیر پرچرب میگیم. اونایی که 1.5% باشن با چربی متوسط هستن و اگر روی لیبل یا برچسب اون ماده لبنی 0% بخوره، 0 تا 0.5% و ما با چربی خیلی بسیار کم چرب یا همون 0% لحاظش میکنه. شاید چربی خیلی کمی داشته باشه ولی اصولا جز گروه 0% یا 0 تلقی میشن.
بله،
ولی خب همونطور که شما فرمودین میتونه بعضی از لبنیات هم باشه مثل ماستای پرچربی که اصلا دیگه حالت جامد پیدا میکنه، اینا چربی 7% هم دارن.
بله،
خب وقتی بخواین در صنعت بخواین یک ماده لبنی رو به صورت نیمه جامد در بیان، میارن به اون روغن پالم میزنن. یعنی اینقدر یه موقعی بود اشاره میشد در روغن پالم.
بله،
برای اینکه فرمت اون ماده غذایی یا به عنوان مثال حالت اون ماده غذایی بهتر باشه، میان روغن پالمو میزنن، لبنیات حالت نیمه جامد پیدا میکنه مثل ماستای پرچربی که میبینین که حالت صفر داره. شاید در مزه اینا بهتر باشه، خب چون هرچی چربی بیشتری به خودش بگیره طعم بهتری پیدا میکنه ولی قوام صفتری پیدا میکنه. و اصلا خصوصیت روغن پالم به این گونه هستش که میتونه این حالت نیمه جامد رو در لبنیات یا سایر فرآورد ایجاد کنه. مثلا بستنی هم یکی از حالا نمیشه بگی حتما خانم لبنیات، بین چربی و لبنیات مشترک هستش که میان تو روغن پالم ازش استفاده میکنن.
بله،
و این خب یکی از خب مشکلاتی هستش که اصولا ما لبنیات رو توصیه میکنیم، نه لبنیات به این فرمت رو.
بله،
این حالت چون افراد میان خب این مثلا حتی به عنوان گاهن دیده میشه با مثلا چیپس شور مثلا میان ماست رو استفاده هم میکنن، خب هم اون روغن داره هم ماست سرشار از چربی هستش و خب دریافت بالای چربی زیاد میره. و گاهن خیلی افراد ما میبینیم که وعده غذایی خیلی حجمی ندارن ولی این حالا وعده های کوچکی که استفاده میکنن خودش غنی از انرژی و خودش میتونه فرد رو منجر به چاقی و اضافه وزن کنه که خود اون چاقی و اضافه وزن در آینده میتونه عوارض زیادی رو داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث می‌گذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.